أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا أبو القاسم محمد و آله المعصومين، سيما مولانا كهف الحسين و غياث المضطر المستكين و ملجأ الهاربين، بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤيته و خدمته و صحبته و نصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مطالبی که در شبهای گذشته به محضر شریف شما عزیزان و شما بزرگوارانی که امام حسین رونق شماست و شما هم رونق حسینید، عرض کردیم اصل مهم اینه که انسان حقیقت خودش رو بیابد. انسان یک موجود دو بعدی هست، یک بعد کثرت و ظلمت است و بعد پراکندگی انسان است که مربوط به جسم اوست، مربوط به طبیعت اوست، مربوط به غرایز اوست و مربوط به عناصری است که در بدنش متنوع و مختلف گذاشته شده است. این کثرت اگر فانی در وحدت شد، این مجموعه هدف رو شناخت، راه واحد رو شناخت، این کثیر بودن حواس پرتی نمیاره، مجموعاً یک ارتشی است که قشون کثیری است که فرمانده متنفذی بالا سرشون هست، مقابله با دشمن واحد است، اونی که تدارکاتچی هست، اونی که راننده است، با اونی که در سنگر دست به ماشه برده، با اونی که در هواپیما بناس بمب ریزه، اینا یک رنگ دارن، همه رنگ جهادی دارن، مجاهدن، رزمندن. ولی اگر هدف واحد نبود، محور واحد نبود، حاکم واحدی برای اینها نبود، قشون پراکنده است. سلیقه‌ای هر کدام در یک گوشه یک کاری میکنند و گاهی عوض این که به دشمن بپردازند خودزنی میکنند، خود رو به جای دشمن میگیرند، عوضی میگیرند. لذا مسئله پیدا کردن قطب وجود، حقیقت وجود، سر وجود خود انسان در فردیتش یک اصلی است. چگونه ما بتوانیم واقعیت خودمون رو، هویت خودمون رو، شخصیت خودمون رو بشناسیم. راهی رو که فلاسفه رفتند و با دلایل متقنی اثبات کردند که انسان دارای روح مجرد است و این موجود مجرد قماشش، سنخش با این عالم، با این ظواهر متفاوت است. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری 12 برهان برای تجرد نفس اقامه کرده است و مرحوم علامه نراقی ملا مهدی در کتاب جامع سعادات که کتاب اخلاقی است، کتاب اخلاقی بسیار متینی هم هست، ولی اول در اینکه آدم باید خودش رو شناسایی کنه تا ببینه که چی داره، دارایی و سرمایه رو آدم نشناسه، قدرش رو نمیدونه، راه کار کشیدن از اون رو هم نمیداند. لذا میخوان معرفی بکنن که ما بدن نیستیم، بلکه بدن ما با کثرتی که دارد یک ورایی دارد، باطنی دارد، حقیقتی دارد. اون جان آدمی است، روح علوی است، نفخه الهی است، نفخه الهی است. مرحوم حاجی نوری کتابی در مورد سلمان نوشته، اسم کتابش از نفس الرحمن. این واقعا تنها سلمان نیست نفس رحمانه، خدا در مورد آدم فرمود نفخت فیه من روحی، و تک تک ما نفس خدا، دم خدا در وجود ما هست. لکن همه مردم که فیلسوف نیستن، همه مردم که برهان ریاضی و برهان منطقی نمیشه براشون مطرح کرد، اونها در مسیری نیستن که بتونند استدلال عقلی بکنند، کشش این معنا رو ندارن، فرصت این معنا رو ندارن، جاذبه این معنا براشون نیست تا اینکه زندگیشون رو اینجور بگذرانند. برای اینها هم راه وجود دارد. آیاتی از قرآن رو در این جلسه به محضر شریف شما تقدیم می‌دارم، خودتون جمع‌بندی بفرمایید و اگر عنایت امام حسین در این جلسه باشه بعضی از نمونه ها را هم مطرح می‌کنیم که مشخص بشه راه برای عموم بسته نیست. برای یافتن اون خود الهی، خود ملکوتی، روح ملکوتی و عرشی، انسان از حیوانیت فاصله بگیره و حیوانش در اختیار خودش باشه، نه خودش در اختیار حیوانش باشه. کسی اسبی رو سوار میشه، اسب سواری برده، اسب دوانی کرده، تمرین کرده، استا شده، این افسار اسب رو، اسفار اسب رو محکم میگیره و اسب را هم با همه وجود به پرواز در میاره، چهار نعل میره، خودش هم صفا میکنه، اما هیچ وقت در اختیار اسب نیست. همین اسب تازه چابک خیلی خوب با همه چابکی که دارد، تیز پروازی که دارد، سواره بر او مسلط است و اسب رو او داره میبره. گاهی آدم ضعیفی سوار اسب میشه، اسبم چموشه، انان اختیار رو از راکبش میگیره و او رو در این فراز و نشیب ها که با چابکی میبره بالاخره با مغز به زمین میزنه. انسان در استفاده از جسم خودش دقیقاً مسئلش مسئله همون اسب سواره یا مسئله کسیست که پشت رول نشسته. اگه ماشین در اختیار راننده بود، تابلوها رو میبینه، مسیر خطر رو تشخیص میده، سالم به مقصد میرسه. اما اگر ماشین ترمزش برید و از اختیار راننده خارج شد، جز نابودی هیچ معالی نخواهد داشت. انسان هم در وجود خودش باید برای این مرکبش، برای این جسمش که غرایز تندروی داره، غریزه شهوت بسیار خطرناک است و ما عبر و نفسی ان النفس لعمارتون به سو و غریزه غضب کمتر از غریزه شهوت برای بشر خطر آفرین نیست. فرمود که الغضب و مفتاح و کل شر، غضب کلید تمام بدی هاست. آدمی که قدرت طلب هست در موضع سیاسی حرکت میکنه، همیشه به شهرت خودش، به مطرح کردن خودش، گروهش، حزبش فکر میکنه، این تابع غضبه و این دیر یا زود زمین میخوره. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این آیه را تأمل بفرمایید. این جز شاه کلیدهای پرواز انسان به سوی جانان است، جزء تضمین‌های حرکت انسان در مسیر درست زندگی است. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فرمود این خانه آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که از دو خطر خودشون رو در زندگی دنیا نجات داده باشند. یکی اراده علو ندارن، برتری جویی، قدرت طلبی، آتش شهرت، اینایی که میخوان از رقیب در موضع قدرت و حکومت جلو بیفتن، اینا عاقبتی ندارن. دوم کسانی که از فساد پرهیز میکنن، کسانی که لا یریدون علوان فلرز، نه اینکه قدرت باطل رو در اختیار نمیگیرن، اصلا ارادهش نمی کنن. تعبیرات قرآن همه جا پیشگیریه و پیشگیری مقدم بر درمان هست. به حضرت آدم فرمود لا تقربا هذه الشجره، نفرمود نخور، فرمود نزدیکش نرو. آدم وقتی نزدیک گناه بره قلقلکش میشه، وسوسهش میشه. با نامحرم خلوت نکن. به آدمی که اهل رشوه است باش رفیق نشو، میدون بهش نده، زمینه نده بیاد بهت پیشنهاد پول و رشوه بده. آدم وقتی نرم برخورد کرد با فساد، فساد آرام آرام دیوار خانه سعادتش رو سوس میکنه، مرتوب میکنه و یواش یواش خانه سعادتش ویران میشه. لذا به حریم نزدیک نشید و خودتون رو با گناه آشنا نکنید. وقتی آشنا شدید، رفیق شدید، دیر یا زود آلودتون میکنه. فرمود لا تقربا، نزدیک شجره منهیه نروید. میرید اونجا میوه ها رو میبینید، وقت نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، خودتون رو نزدیک نکنید. در این آیه هم در موضع حرکت‌های سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی و امثال اینها، اگر کسی دنبال خدمت است و دنبال دور کردن باطل است، خطر احزاب وابسته به خارج را می‌داند، دست و پا می‌زند که صلاحی حقیقتی بر مردم حکومت کنه، مردم رنج دیده ای که همه چیزشون رو در مسیر انقلاب گذاشتن، اینا از این رنجوری بیرون بیان و در مسیر استقلال با شتاب حرکت بکنن. خودش رو فدای موقعیت میکنه خوشا به حالش، خودش رو فدای مردم میکنه خوشا به حالش، ولی عده‌ای که قصدشون اینه که مردم رو فدای خودشون بکنن، با آراء مردم به مقام برسن و با هر تظاهری، با هر شعاری که خودش باور نداره جلب نظر مردم بکنه، اما وقتی بر خر مراد سوار شد دیگه با شعارهایی که میداد ارتباطش رو قطع بکنه. میگن مروان وقتی که حکومت در اختیارش قرار نگرفته بود کبوتر مسجد بود، در هر وقتی وارد مسجد میشدن میدیدن مروان اونجا نشسته یا نماز میخونه یا قرآن میخونه، اما وقتی به خلافت رسید قرآن رو بوسید و گذاشت کنار، گفت هذا فراق بینی و بینک. معاویه ابن ابی سفیان قرآن بالای نیزه می گرفت و با شعار قرآن حقیقت قرآن رو خانه نشین کرد. ابو موسی اشعری با امر عاص عدالت رو منزوی کردن، علم رو منزوی کردن، ولایت رو منزوی کردن، سلطنت رو آوردن، فساد رو آوردن، استبداد رو آوردن. امیرالمؤمنین کنار رفت، جاشو کی آمد گرفت؟ معاویه آمد گرفت. ولی وقتی مسلط شد رسما در کرسی خطابه به مردم گفت من نه کاری به روزه شما دارم، نه به نماز شما، نه به قرآن شما، من دنبال قدرت خودم بودم رسیدم و حالا که مسلط شدم هر کسی نفس بکشه در برابر حکومت من با این شمشیر جوابش رو میدم. خیلی ها تا به حکومت نرسیدن آدمای خوبی هن، شعارهای خوبی میدن، اما وقتی در تجربه حکومت قرار میگیرن معلوم میشه همه اونها ظاهری بوده که برسه به مقصد دیگه دغدغه مردم نداره، دیگه دغدغه فرهنگ نداره، دغدغه دین و تقوا نداره، دغدغه حلال و حرام نداره. اینی که انگیزش در درونش رسیدن به موقعیت و مقام بوده این عاقبتی نداره. خدای متعال عادل است، این چهره نفاق را نمیگذارد پس پرده بماند. کسانی که با خدا حقیقتی ندارن، ظاهر سازی میکنن بندگان خدا را جلب بکنن، دیر یا زود عدل خدا پرده را کنار میزند و اینها معال کار از چشم مردم میفتند. لذا در آیه کریمه میفرماید تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان. اگر میخواهید زندگیتون عاقبت داشته باشه، کارتون به سامان برسه، باید از اراده علو، انگیزه برتری جویی خودتون رو بتوانید کنار بکشید. و نکته دوم، دنبال فساد نباشید، یعنی قانون رو فدای خودتون نکنید. نگید من قانون رو قبول ندارم، نگید من چارچوب های دین و شریعت رو قبول ندارم، نگید اینا رو درست کردن که ما را سرگرم بکنن. فساد به هم ریختنه. قانون نظم ایجاد میکنه، شرع ادیان الهی قانون زندگیه و فرمولیست که در جای جای زندگی جایگاه داره. شما بدون استثناء تمام حرکاتتون، سکناتتون و قیامتون، قعودتون، نگاهتون، خوراکتون، دشمنیتون، دوستیتون یکی از احکام شرع رو داره. یعنی هیچ حرکتی که این دستی که ما اینجور کردیم، گاهی هم بدون اراده آدم دستش رو بالا میبره، این حرکت دست تا نگاه من به تک تک شما و نگاه شما عزیزان به گوینده، این محکوم به یکی از احکام خمسه است. اگر کسی بنده خاص خداست، در تمام کارهاش از خدا دستور میگیره و اجرا دستور میکند که در مورد ملائکه خدا این رو دارد: لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. ملک تا دستوری از خدا نیامده پیش ذهنیتی نداره، تمام کارهاش اجرای دستور خداست. که همین آیه در مورد ائمه علیهم السلام در زیارت جامعه ای که سفره‌اش رو در این مسجد سالیان سال پهن کرده اید و استفاده میکنیم، اونجا ما خطاب به ائمه میکنیم و میگوییم شما کسانی هستید که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. شما ارادتون فانی در اراده خداست، در طول مشیت خدا مشیت دارید، تا رضای خدا را احراز نکنید اراده شما تابع رضای خداست. که این جمله حضرت رسول در مورد بی بی جانمون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست، نشون میده آینه تمام نماز. هر جا فاطمه راضی است معلوم میشه که مطابق امر خداست، و هر جا فاطمه ناراضی است آینه غضب خداست، از خودش چیزی نداره، فناء مطلق در ذات باری تعالی داره و هیچ هویتی جز بندگی حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد. چون اینجور است، این تمام کارهایی که میکنه دیکته حق تعالی است، برو برگم نگرد نداره، هر کاری کرده جز اون براش جایز نبوده. اینه که از مرحوم مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف سوال کردن آقا شما کاری کردید که استحباب نداشته باشه؟ پاسخ داد: من تمام کارهایی که انجام دادم، من بنده بودم، مولا بالا سرم بود و طبق دستور کار کردم، تمام کارهای من مأموریت بوده، من اجراء واجبات کردم. به مقامی رسیده است که خدا بر برج فرماندهی قلبش نشسته است، قلب المؤمنه عرش الرحمن، القلب حرم الله فلا تسکن فیه غیر الله. این قلب بارگاه خداست، خدا را در این بارگاه مستقر کنید. اگر خدا در دل نشست، خواست دل شما خواست شما نیست، خواست خدای شماست. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. یا کسی به مقام عبودیت مطلق رسیده، همه جا خودش رو مملوک میبینه و ملک مالک رو هیچ جا بدون دستور مالک هزینه نمی کنه. این تمام کارهاش به رسم واجب انجام میشه. یا به اون مقام نرسیده، این تقسیم بندی رو میکنه که هر کاری از مکلف صادر میشه یا واجب است یا مستحب است یا مباح است یا مکروه است و یا حرام است. اجمالاً در چارچوب فقه هیچ حرکتی و هیچ سکونی، هیچ فریادی و هیچ سکوتی نیست، مگر اینکه حکمی از احکام الهی رو داره و انسان متشرع با نظم دین زندگیش رو برنامه ریزی میکنه و تمام جدولهایی که در زندگی مشخص کرده همه جا یا واجب و یا مستحب است. در حالات مرحوم مجلسی صاحب دایرة المعارف بزرگی که برای عالم تشیع افتخار و نشون میده اگر کسی خدا را بنده باشه، خدا چه برکتی به عمر او میده، سید نعمت الله جزائری علی الله مقامه الشریف میگوید: من کمککار مرحوم مجلسی بودم در تألیف کتابهاش، در اون لجنه تحقیقی که داشت ما هم در دایره تحقیق بودیم، لذا بسیاری از شبها کار زیاد میکردیم، آخر شب میشد به خانه خودمون نمیرفتیم، در مجلس مرحوم مجلسی استراحت میکردیم. میگه طی سالهای طولانی که من با مجلسی زندگی کردم، یک مستحب از مستحبات رو ندیدم که در زندگیش ترک شده باشه. چه توفیقی با این همه کارهای علمی و تحقیقی، نه یک شب نماز شبش ترک شده، نه نافلش از دستش رفته و نه هیچ مستحبی از مستحباتی که برای انسان پیش میاد از او فوت نشده است. این نظم است که انسان چارچوب زندگیش رو شرع تعیین بکنه و در تمام زوایای زندگیش خدا را ببیند و رنگ خدا در زندگی باشد. صبغت الله و من احسن و من الله صبغتن. اگر کسی اینجور زندگی کرد، یعنی بنده بود و در بندگی ممحض بود، خالص بود در بندگی خدا، خدای متعال به اون مقام یقین میده. مقام یقین چیه؟ مقام یقین درک باطن و سر عالم است. این آیات رو در کنار هم قرار بدید، این فرمول ریاضی هست و نتیجهش نتیجه روشنیه. فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را خلق نکردم مگر اینکه بندگی کنند مرا، برای بندگی آفریدم. خب در بندگی هم انسان باید از چراغ قرمزها شروع کنه. خط قرمز زندگی ما واجبات و محرمات است. لذا مسئله غضب این جزء مناطق ممنوعه است، یعنی ریاست طلبی، برتری جویی. شما تو خونه وقتی میایید عصبانی میشید به همسرتون یا خانم بهش بر میخوره، داد و فریاد میکنه، اگر با یه روانشناسی بره مشورت بکنه چرا عصبانی میشم، جز اینه که شأن برای خودش قائله، خودشو خیلی مهم میدونه، میگه این چرا به من اعتنا نکرد، چرا بر من کم گذاشت. این همون چیزیست که منشأش غضب، منشأش ریاست طلبیه، برتری جوییه. تمام دعواها، کمس و حوصلگیها، بی‌ظرفیتی‌ها معلول اینه که آدم منش خیلی منه، میگه من چرا به من مثلا اعتنا نکرد، چرا از من جلوتر رفت، چرا بدون این که به من بگه، چرا به دیگران محبت کرده به من نکرده، چرا فامیلا رو دعوت کرده منو دعوت نکرده. این گله ها، این رنجش ها که مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، اون عارف عالم بزرگوار رضوان خدا بر ایشان باد، یه جمله ای رو به مرحوم آخوند همدانی دادن، برای همه در خانواده ها و در اجتماع تابلو نجاته. فرمود مرنجو مرنجان. آدم چی کار بکنه که مرنج مرنجاند؟ این غضب ما، عصبانیت ما، قهر کردن ما، قطع رحم ما، غیبت کردن ما، کینه توس شدن ما، عقده کردن ما، همه اینا منشأش اون حالت برتری جوییه. شما این حالت رو تبدیل کنید به بندگی، بگید من که توقعی از کسی ندارم، طلبی از کسی ندارم، اگه کسی به من احترام کرد خیلی آقاست، من که کاری نکرده بودم که. احترام را برای خودتون دین حساب کنید، بی احترامی رو برای خودتون بدهی کسی حساب نکنید. مردم بدهکار من که نیستن بشینن پای صحبتم، اگه اومدم جلو پام بلند شدن، من چه رجحانی بر شما دارم، چرا باید این توقع رو داشته باشم. مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی یا آقای روحانی آمده بود پیشش، خیلی از جامعه گله کرده بود، آقا مردم بد شدن، دیگه سوار تاکسیمون نمی کنن، سلامون نمی کنن. ایشون گفته بودن خودتو درست کن. باز تکرار کرده بود، بار دوم ایشون عصبانی شده بود، گفته بود خودتو درست کن. یه مرتبه این تکون خورده بود، فهمیده بود که این توقعات همه مال اینه که خودشو نساخته. اگه خودشو درست کرده بود، خودش رو به زمین و زمان بدهکار می دونست. میدونست که هر کسی هم نقطه ضعفی داره، اون یه نقشی داره. این جامعه ما مال همه است، هر کسی یه کاری کرده که این جامعه جامعه شده. حتی آدمایی که مشکل دارن، نقص دارن، اینا هم یه جهات مثبتی دارن تو جامعه، یه باری رو بلند کردن، یه کاری رو کردن، وقتی نباشه معلوم میشه کار کجا لنگه. ما به همه باید احترام بگذاریم و همه را ولی نعمت خودمون بدونیم. قرآن کریم میفرماید المؤمنون بعضهم اولیاء بعض. بچه هایی که زود رنجن، جز اینه که ما متوقعه بارو بردیم عقده ای شده، و زنهایی که زود رنجن، جز اینه که توقعش خیلی بالاست. مردی که کم تحمله، یه خورده قضا دیر میاد، عصبانی میشه، داد میزنه، او چه حقی داره، چه طلبی داره؟ آیا خدا راضی آدم این کار رو بکنه؟ لذا مسئله غضب رو اگر انسان تو زندگی خودش حل کرد و بعد مسئله شهوت را، غضب رو میگم برای اینکه تخلیه قبل از تحلیه است. اول بتو بشکن، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. شهوت بعد از غضب هستش. شهوت هم به معنی مسائل جنسی نیست، شهوت مشتهیات انسانه، تمایلات انسانه، این رشته هایی که ما رو وابسته کرده به لذایز زندگی، خوراک خوب، پوشاک خوب، مرکب خوب، خانه خوب، این چیزهایی که دل از ما میبره، اینایی که در زندگی برای ما دلبری میکنه، اینا شهواته. این تمایلات ما رو تحریک میکنه، ما رو هیجانی میکنه و آرزو در ما ایجاد میکنه، تحریک میشیم به هر قیمتی ولو شده از طریق حرام ما این رو به دست بیاریم. اینا شهوات انسانه. ابتداءً بت نفس رو بشکنه آدم، شأنیتی از اون جهت که نفس اقتضا میکنه، این شأنیت رو در خودش نیست کنه، خودش رو بنده بدانه، مالک ندونه، خودش رو بدهکار بدونه، طلبکار ندونه، به خودش رو مسئول بدونه، مسئول ندونه. اگر اینجور شد، مسئله غضب و شهوت حل شد، مسیر بندگی هموار میشه. حالا دیگه من نیستم، خدای تویی. از چی خوشت میاد که من اون رو تحصیل کنم؟ از چی تو غضب میکنی بدت میاد تا من خودم رو کنار بکشم؟ امیرالمومنین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام در این دعای ابو حمزه خیلی لطیف، این دعاها چه گنجینه‌های عرفانی بالایی است. ما اینا رو گذاشتیم میریم سراغ آدم‌های جاهلی که نه ملا دیدن نه اسلام شناس دیدن، برای خودشون ذکر میدن، ورد میدن، بعدم گول میزنن، بعدم دست اندازی به نوامیس مردم میکنن، بعدم فسادشون مشخص میشه. برید سراغ ملا حسین قلی همدانی، آمرزا جواد، آقای ملکی، آقای بهجت پیدا کنید. دین شما دین علم، دین آگاهیه، دین دنیا و آخرت، دین جسم و روحه. برای همه اینا هم فرمول داده، سعادت دنیا و آخرت تو دین شماست. دنبال آدمای جاهل آدم نره به خیال اینکه اینا هم عرفانی دارن، مسئله دارن. کسانی که الفبای دین رو در پیش متخصص نخوندن، حالا صاحب ادعا هستن، متخصصین رو هم قبول ندارن، خسارت دنیا ول آخره هستن. خب نکته اول این که انسان وقتی مسئله نفسانیت خودش رو، انانیت خودش رو حل کرد، من نیستم. وقتی تو نباشی بین خدا و خودت فقط خودت حجاب بودی، وقتی خودتو کنار زدی حالا خداست، حالا خدا رو میبینی و رضای خدا، خدا رو میبینی و غضب خدا، همیشه به رضای خدا مجذوبی و از غضب خدا مرعوبی. این که آمد میشی بنده، دیگه خودت حاکم نیستی، خدا در وجود تو حاکمه. وقتی خدا حاکم شد، خدا در مسیر تو رو میبرد که به خودش میرسه. اون وقت فرمود فعبد ربک، اول آیه چی بود؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا که عبد شدی، عبودیت نتیجه میده، ثمره میده. ثمره عبودیت چی هستش؟ فعبد ربک حتی یأتیک الیقین. مقام یقین چی؟ یقینیه، اونی که خدای متعال به حضرت ابراهیم داد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت رو نشون دادیم، یعنی از عالم ملک او رو عبور دادیم، از مرز عالم طبیعت او رو رد کردیم به ماورای طبیعت و حقایق اشیا را، باطن عالم رو دید. این مقام چه مقامیه؟ ولی یکون من الموقنین. خواستیم بگیم که ابراهیم به مقام یقین رسیده است. وقت در سوره مبارکه عرض می شود که الهاکم التکاثر، در اونجا سفره رو گسترده می کنه. همه انسان ها راه به یقین می تونن داشته باشن که سر رو، حقیقت رو، اون چرا که دیده نمی بیند و دل می بیند اون را بتونه ببینه. غضوا ابصارکم ترون العجائب. این حدیث از نبی مکرم اسلام، راویش هم امام صادق علیه السلام. شما اگر چشم ظاهرتون رو محدود کردید، سانسور کردید، چشم باطنتون باز میشه. چیزایی رو که دیگران نمیبینه شما میبینید. خدا رحمت کند آیت الله بهجت ما فرمودن که من در اوائل نماز خوندنم در نمازم چیزایی میدیدم و خیال میکردم هر که نماز میبینه، هر که نماز میکنه، اونی که من میبینم اونم میبینه. و بعد که فهمیدم نه، دیگران نمازشون آینه نیست، چیزی توش دیده نمیشه، تعجب میکردم چطور میشه آدم نماز بخونه و چیز جدیدی برای اون مکشوف نشه. این نماز آینه است، این نماز مظهر خداست، این نماز وسیله انس با حق تعالی است. نماز فناء عبد در خالق، نماز ارتباط با حق تعالی است، نماز معراج، گذر از مرز طبیعت است. نمازتون رو جوانها نماز کنید، از خدا نماز بخواید. یه دو رکعت نماز اگه داشته باشید اون وقت تمام امورتون نماز میشه. خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که الله یارشان بی بهشت جاودان بازارشان وی، خوش آنان که دائم در نمازند. اینایی که دائم در نمازند و هم تو قلوب الله کارشون است، نه اینکه کسب و کار نمی کنن، درس نمی خونن، در لابراتوار و مراکز تحقیق نمی کنن، در فناوری متخصص نمی شن، خودشون را از ذلت وابستگی نمی خوان بیرون بکشن، نه کارهای علمی می کنن، مجاهدانه، عارفانه، عاشقانه دارن میرن که همه رشته های وابستگی رو قطع کنن و پیشتاز بشن، نگذارن این گرگه ها مسلح باشن و ما نداشته باشیم ما رو بخورن، دارن اونا رو خل اصلاح می کنن با تلاش خودشون. ولی در تمام اینها مأمور خدان، همراه خدان، اینا همون تحقیق و همون فناوری و همون صنعتی که دانه مثل همون نمازشونه، بوی خدا میده، بوی خود نمیده. لذا با این کارهایی که میکنن توقع ندارن براشون گارد حفاظتی باشه، امتیازات بیشتر باشه، نه، برای خدا میکنه، حاضر جانش رو بده ولی در رشته هسته‌ای پیش بره. این شهادت طلبی ها همون نفی انانیته. وقتی انانیت رفت، حجاب خودیت رفت، اونجا خداست. وقتی خدا آمد شما ملکوت رو میبینید، چون عالم رو در آینه خدا میبینید. کسانی که از این طرف حرکت میکنن خدا رو در آینه و آیات موجودات میبینن، اما کسانی که مرز نفس را شکستن، خودی نیستن، اینا جز صدیقینن. برهان صدیقین اینه که عالم رو در صفحه علم خدا شما ببینید، نه خدا را در برگ درخت ببینید. خدا را در برگ درخت دیدن مال آدم های ضعیفه. آدم مهم، آدم ارتقا یافته، آدم واصل همه جا خدا رو میبینه و هر موجودی رو شعاعی از نور خدا میبینه، که امیرالمؤمنین فرمودن ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و بعده و معه. در تمامی موجودات قبل و بعد و با خود او من خدا رو میدیدم. خداست و جلوه خدا، خداست و کار خدا، خداست و نقش خدا، خداست و خلق خدا، خداست و اثر خدا و خداست و جلوه های خدا. تمام موجودات آینن، اوست، خودش رو تو این موجودات نشون میده. من که او رو میبینم، صاحب جلوه رو دیدم، تمام جلوه ها متمرکز در آن است و همه چیز رو میبینم. لذا در سوره الهاکم التکاثر فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. این جحیم که در باطن است، این اگر کسی جحیم رو میبیند، جنت را به طریق اولا میبیند، چون جنت مزین به نور امام حسن و امام حسین است. اولم یزین که بالحسن و الحسین، بهشت به خدا عرضه داشت، بارلا پروردگارا دوستانت رو، اولیایت رو، ایثارگران عالم رو، از خود گذشتگان رو، همه رو احترام میکنی میاری اینجا، ولی اینجا رو با چی تزیین کردی که بهترین مهمانات رو میخوای اینجا پذیرایی کنی؟ خداوند متعال به بهش خطاب کرد اولم ازین که بالحسن والحسین، حسن و حسین زینت تن، اونا در اینجا هست، کسی که بهش میره همراه با امام حسن. جهنمی که نور نداره اگه انسان تونست با حرکت به سوی عالم یقین جهنم رو ببینه، این بهش را یا روح الهی که در وجود خودش هست او رو قطعا به طریق اولا میتونه ادراک بکنه. شب سوم محرم معمولا مهمان سه ساله امام حسینیم. در این روزها هم قبر این سه ساله در مخاطره است دیگه، الان ظاهری که نداره که یه مدتی رونقی داشت. باب الحوائج ها، حضرت رقیه باب الحوائج است و مصیبت کودکان ابی عبدالله از مصیبت های جانکاه و جانسوز برای بشریت. خیلی طاقت بخواد آدم اینا رو بشنوه و دلش آب نشود. یه وقتی ما از لبنان رفتیم به سوریه، در دل شب رسیدیم و رفتن کلیددار اونجا رو پیدا کردن و در رو باز کردن، رفتیم خلوت بود حرم این آینه حضرت زهرا سلام الله علیها. این کسی که راهنمای ما بود اونجا برده بود میگفت که این فاطمه کوچولو هست، این مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی بزرگ بود، سنش کوچک بود ولی خیلی بزرگ بود، مثل مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. در راه خدا تمام مصیبت ها رو تحمل میکرد اما مشکلش رو با احدی مطرح نمیکرد، همینجور که حضرت زهرا بازوش رو به همسرش نشون نداده بود، زخمهای سینهش رو تا آخر نشون داد. امیرالمومنین در دل شب وقتی دستش به بازو خورد دریای صبرش موجی شد، فریادش بلند شد، عرضه داشتن یا علی چی شد، همه را امر به سکوت میکردی، فرمود دستم به بازوی فاطمه خورد، زخم بازو هنوز خوب نشده. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اون مرجع بزرگ مؤسس حوزه میگفته من یقین دارم بازوشو شکنده بودن، زمان قدیم مسکن و انام که نبود که، درد میکشید ولی هیچی نمیگفت، نشون نمیداد، دردش رو نمیگفت به کسی. این سه سالم همین جور بود، چهر منزل از کربلا تا شام اومده، دختر سه ساله است، گاهی از روی محمل افتاده با پاهای کوچولوش بدون کفش تو این بیابونا تو خارا دویده، پاهاش آبله زده، گاهی بهانه بابا رو گرفته عوض نوازش سیلی خورده، کتک خورده، بدنش عین بدن مادرش حضرت زهرا بود، قصاله وقتی غسل میداد دست از غسل کشید اومد گفت بزرگ این قافله کی، حضرت زینب رو نشون دادن، گفت به من بگید ببینم این دختر چه مرضی داشت از دنیا. جواب شنید مشکلی بیماری نداشته، بیشتر تعجب کرده که بیمار نبود چرا بدن کم بوده. گرسنگی میکشید، تشنگی میکشید، هیچ وقت نگفت همه جای تازیانه درد میکنه، نگفت همه تشنم، نگفت همه گرسنم. تنها چیزی که از عمه مطالبه میکرد میگفت عمه بابام کی میاد، بابامو کی میبینم. در شام خیلی به اینا اذیت کردن، شامی ها خبیث بودن، دیگه طاقتش تمام شد، بهانه بابا گرفت، گفت بابامو میخوام، اونقدر ناله کرد که بی نفس شد، افتاد گویا مختصر خوابی گرفت، در دل شب بود، یه وقت بیدار شد، صدا زد عمه چراغ روشن کن ببینم بابام کجا رو. خواب دیده بود باباش اومده بغلش گرفته. کاری کرد که در و دیوار خرابم به حالش گریه می کردن. شیون جمعی تنین این گریه ها تمام شام را فرا گرفت. صدا به قصر نانجیب رسید، مأمور فرستاد برید ببینید چه آشوبی به پا شده است. مأمورین گزارش آوردن دختر 3 ساله بهانه پدر گرفته، دیگه نمیتونن کنترلش کنن. نانجیب یا نامردی کرد یا بدسلیقگی، گفت سر بریده بابا را ببرید برایش. وقتی طبق سر پوشیده را آوردن، این دختر بچه که بابا بابا میگفت یه نگاهی به عمه کرد. عمه من که قضا نخواسته بودم، من بابا اما وقتی روپوش رو کنار زد دید باباش اومده، ابتا بابا. فکر میکردم با پا میای منو بغل میگیری، حالا معلوم شد با سر اومدی من تو رو بغل بگیرم. بابا بابا دردم زیاده، به عمم نگفتم، به کسی نگفتم، منتظر بودم شما رو ببینم، سفره دل برات باز کنم، ولی حالا که شما رو دیدم بابا ببینم درد تو بیشتر از درد دخترته. بابا من چیزی نمیگم، حالا شما بگید، من از شما سوال میکنم، شما سفره دلت رو برای دخترت بازگو کن. بابا جونم بگو ببینم، من الذی قطع وریدک. بابا رنگای گردن تو بود. با این حالتون بگید یا حسین.